بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به مسئله ثانیه. مسئله ثانیه این بود که اگر از شخص جائری یا شخص قاصبی به ما مالی رسید، حالا یا مجانن یا در مقابل عوض، و ما بدانیم که در اموال و خزینه شخص جائر یا شخص قاصب مال غصبی هم وجود داشته، اما نمیدانیم اون چی که از قاصب و جائر به ما رسیده در این هم آیا حرام وجود داره یا وجود نداره. اینجا گفتن تصرف در این مالی که قاصب یا مثلا جائر به ما داده یا مجانن یا غیر مجان، تصرف در این مال بلا اشکاله. عمده دلیل هم همون قاعده یه، چون شخصی که ذریت است قاعدتا مسلمانه و ید مسلمان دلیل بر ملکیت، و علاوه این قاصب جائر مسلمان هم که ذریت بر مال بوده و به ما داده، انشاءالله این مال طبق قاعده ید محکوم به ملکیت مالک و در نتیجه ملکیت آخذ هم خواهد بود. اما علت جواز را شیخ انصاری بر اساس آنچه در رسائل تحقیق کرده بودند مقید میکنه به دو چیز: یک، شبهه غیر محصوره باشه، و یا اینکه مردد بین محل ابتلا و عدم ابتلا باشه، یعنی آقای گیرنده و آخذ مال مردد است بین این چی که گرفته، بین اطرافی که بعض از اطراف از محل ابتلاء آخذ به طور کلی خارج باشه. چنان که مثل زدشه، میدانه که مثلا این جائر یا قاصب به او جاریه ای تملیک کرده، و این آقای گیرنده میداند که در بین جواری دهنده مال و جواری جائر یک جاریه غصبی است، و او مردد بین جاریه است که ام ولد خود جائره و در منزل جائر قرار گرفته، و بین این جاریه ای که به شخص آخذ و گیرنده داده. چون یک طرف از محل ابتلا خارجه، تکلیف در یک طرف دیگر به صورت منجز ثابت چون نیست، پس اصل براءت در این طرفی را که گیرنده و آخذ گرفته بلا اشکال جاری میشه. مرحوم استاد خویی در اینجا مناقشه دارن و انشاءالله تفصیل مناقشهشون را بعداً که خودشون میگن بعضی خواهیم کرد، در جای خودش بیان میکنن. خب برای اینکه شما فضلایی که دیر بعضیاتون میایید وسط دست، خدا بیامرزه آقای خمینی را رحمت الله علیه در نجف، میگوستید که این حملا به وقت کارشون اهمیت میدن. ما میگیم ساعت فلان، باز میرین رفقا ربع ساعت بعدش میان، نیم ساعت بعدش میان، سکتر اول وقت یقین ده و بیس دقیقه دست شروع میشه دیگه. انشالله اول وقت تشریف داشته باشید. عرض کنم حضورتون که حالا من یه مطلب اصولی را اینجا به عرض شما برسانم که مطلب بهتر روشن بشه. اون مطلب اصولی فضلا اینه که تکلیف مادامی که به مرحله فعلیت نرسد طبعا لزوم امتثال نداره. خب ما همه میدانیم که مقدار زیادی اهل احکام انشاء شده، ولی به من چه مربوطه؟ ما دی طلبه فقیر سعلوک جمع شدیم، خدا هم گفته لله علی الناس حج البیت من استطاعه، به من چه مربوطه؟ مستطیع های پول دار باید برن مکه، ما طلاب سعلوک که دیگیم پول نداریم، بنابراین این حکم برای ما فعلیت نداره. اون وقتی که ما هم مستطیع شدیم از مال حلال و طیب و طاهر، نه مال سهم امام، پول دستمون آمد، اون وقت شدیم مستطیع، با فعلیت موضوع حکم فعلی میشه. اگه مستطیع شدیم دیگه الان وجوب حج برای ما فعلی. یا مولا فرموده است که آقا اگرش بنا شد به این که شیء نجسی با لباس ملاقات کرد، نماز خوندن در او باطله. اون بنده هیچ لباس نجس اصلا ندارن، هیچ ملاقات با نجسی نشده، خب بنابراین این حکم برای من فعلی نیست. اگر یه روزی منم لباس نجس پیدا کردم، الان این حکم برای من فعلی میشه. پس میگن فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه. هر وقت موضوع همه جهاتش تمام شد، به منزله علت تام است که تا نتیجه معلول هم عقیب علت قاعد آمد. این درست. حالا اگر این نکته روشن شد، مسئله اینه که ما میدونیم یک، به قول مرحوم آشخاشم، یک کاسه قصبیه. حالا یا این کاسه ای که در اتاق منه، یا اون کاسه ای که پیش ملکه بنگلستانه. خب اگر اونی که نزد ملکه انگلستانه قهرن اجتناب از او، برای من فعلی نیست، چون اصلا محل ابتلاء من نیست. و به من اگر الان مولا نهی فعلی کنه و بگوید از اون کاسه اجتناب کن، میخنده. همون چون مقدور نیست فعلی نیست. چون مقدور نیست، آخه فعلیت حکم یکیشم به قدرته. اگر مقدور نبود طبعا حکم فعلی نیست. بنابراین اونی که در اون طرف دنیا قرار گرفته و اصلا بنده تا آخر اون گذرم به اونجا نمیفته، نهی کردن از او به نهی فعلی غلطه. و بر همین اساس شبهه غیر محصوره هم که میگن واجب نیست اجتناب، برای اینکه حالا من یقین دارم یک تکه گوشتی در این شهر بزرگ میته است. خب اگر در مثلا منطقه سیدی باشه، یا منطقه نمیدونم قرقی باشه، یا در طرق باشه، من اصلا گذرم به اونجا هیچ وقت نمیفته. به من بگن آقا اون گوشتی که پیش قصابی است که در طرق داره میفروشه، اون میته نخور. من که من به اونجا رفت آمد میکنم که با کسی تماس ندارم اونجا. پس برابر این یادمون نره، در جایی که حکم فعلی میشود باید موضوع حکم هم فعلیت پیدا کنه. مادامی که حکم موضوعش فعلی نشود، یعنی صحیح نباشه از نظر عقل و عرف نهی از او یا امر به او معقول عرفی نباشه، این حکم فعلی نخواهد شد. این درست شد. حالا این قاعده در نظر شریفتون باشه. احکام واقعی هم بر همین اساس مورد مؤاخذه قرار میگیره. مثلا میت حرامه، این حکم حکم واقعیه، کی این حکم بر من منجز و فعلیه؟ اون وقتی که من بتوانم از میت استفاده کنم، بعد به من بگن آقا نخور میت را. اما اگر هیچ وقت گذر من نمیرتی، این میت در جنگل های آمازونه، وقتی اینطوری هست معنا نداره، نهی کردن از او عرفاً غلطه. حالا ملاحظه کنید، اگر ما 10 تا اینا داریم مقابل تو این مدرسه یا تو این کهف گنبد، 10 تا آنیه قرار گرفته که یکیش خمره، اینجا درسته من بگن آقا از خمر اجتناب اون حکم واقعی که وجوب اجتناب عن الخمر است درسته. چرا؟ چون هر یک از اینها در اختیار منه، از این 10 اینا هر کدامش در اختیار منه و تصرف من در هر یک از اینها مقدوره. حالا که مقدوره، پس ابتلاء من به او فعلیه، حالا که فعلیه نهیم میشه نهی فعلی. رسه. بنابراین اگر شبهه محصوره باشه، مثل همین 10 تا آنا در اینجا و همه اطراف هم در تحت ابتلاء باشه، حکم واقعی فعلی و منجزه، چون منجزه مخالفتش هم قطعا حرام و موافقتش هم قطعا واجب. درست. حالا با توجه به این، من یقین دارم که این آقای قاسب در بین اموالش مال قصبی هم وجود داشته. به من یه تکه از مال خودش را داده، ولی من نمیدونم در این مالی که به من داده قصب در این هم هست یا خیر. اینجا یک طرف محل ابتلاء من نیست، مثلی که عرض کردم کنیز خاص جائره. خب اون که محل ابتلاء من نیست، پس مقدور من هم نیست، طبعا نهی از او هم نهی فعلی نخواهد بود. روشنه؟ خب پس این قاعده به طور کلی در نظرتون باشه، منتها مرحوم استاد خویی مدار رو بر مقدوریت قرار دادن، آقای شیخ بر ابتلا و عدم ابتلا قرار داده، چون عدم ابتلا به معنی تقریبا عدم مقدوریته. این قادر پس در نظر شریفتون به طور کلی باشه. حالا این جائر مالی به ما داده، ها یه نکته دیگر هم عرض کنم، این نکته هم در نظر میشه بحث اصولی دیگر هم یادتون نره. اون نکته دوم اینه که مخالفت قطعیه که خب به حکم عقل حرامه. یعنی بنده اگر یقین دارم که یکی از این آنیه ها خمره، همه را قاطی کنم و همه را بخورم، اینجا یقین داره مخالفت قطعیه دیگه. اینجا که مخالفت قطعیه است که خب یه عقل میگه خب تو داری خمره میخوری دیگه، بنابراین 100% حرام. اما موافقت قطعیه، چرا من باید از همه اطراف اجتناب کنم؟ این موافقت قطعیه را برخی میگوین همون علم اجمالی که علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است، همون علم اجمالی هم علت تامه وجوب موافقت قطعیه. یعنی علم منجزه، این چون منجز همین علم منجز میگه مخالفت قطعیه هم حرامه و بر توی عبد تحصیل یقین به تکلیف مولا لازمه. لذا برخی از فضلا و علما گفتن علم اجمالی هم علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است و هم علت تامه لزوم موافقت قطعیه. خب این یه مبنا. مبنای دوم که سیدنا استاد میگه نه، موافقت قطعیه به خاطر تساقط اصوله و الا عقل الزام به موافقت قطعیه نمی کنه. در همین مثلا ده اینایی که مثل زدیم، بله همه را قاطی بکنیم ما هم بخوریم، این مخالفت قطعیه، این عقل مستقله که نکن. اما چرا از همه ده تا اجتناب کنیم؟ این که از همه ده تا اجتناب کنیم علم اجمالی علت تامه نیست. آقای خویی می‌فرمان علت لزوم اجتناب اینه که اصل طهارت یا حلیت در هر یک از اینها معارض با دیگریه. یعنی که یعنی من در این اناء اول خصوصاً بگم انشاءالله حلاله، از کل شیء لک حلال، خب میگن آقا چه مترجیه؟ دومی هم باره، دومی هم بگم کل شیء حلال، خب میگه باز چه ترجیحی داره؟ سومی هم بگو. در همه این ده تا چون ترجیح بلا مرجحه اصل مستقیم بلا سبیه جاری میشه. خب وقتی در همه اصل جاری شد، من یقین دارم این اصل یکیش دروغه نیست؟ من یقین دارم که از این ده اصلی که در این ده اینا جاری کردم یکیش قطعا دروغه، زیرا شارعه گفته کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، و من میدانم که یکی از اینها حرامه. لذا اصول چون تساقط میکنند در نتیجه مؤمن از عقاب ما نداریم. حالا که مؤمن نداریم باید از هر ده تا احتیاط کنیم. حالا اگر بنا شد که در بعضی اصل جاری نشد، در بعض از اینها اگر اصالت حلیت جاری نشد، مثل این که مثلا من میدانم این یکی که در مثلا طرف شرق قرار گرفته این یکی مال مردمه، مال این آقا نیست، خود در این که مال مردمه دیگرش اصالت حلیت جاری نمیشه، چون من یقین دارم این دیگه حرامه. ازا اگر در یکی اصل حلیت جاری نشد، در نتیجه در باقی اصالت الحلیه جاری میشه، من میتوانم در اون نقطه‌های دیگر تصرف کنم، چون دیگه تساقطی در کار نیست. روشنه؟ خب اینجا روشن شد. حالا که روشن شد بیایم به این از کنم که جاریهی که آقای جائر به این شخص داده، مثلا به بنده آخذ یه جاریهی هدیه کرده. قاعده ید در هر دو جاری بشه خب دروغه، بگم صدق ید اونم حلاله، چون ید این آقا ید مسلمانه، اینی هم که به من داده حلاله، من یقین دارم یکی از این دو جاریه قصبیه دیگه، طبعا در یکی جاری کنم دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، در هر دو جاری کنم قاعده ید را، خب یقین دارم که دروغه، یکی از اینها قصب. اما حالا اگر در یک طرف اصل جاری نشد، مثل اون جاریه که کنیز مخصوص جائر و ام ولد هم شده، ازش هم فرزند به دنیا آمده، اون به درد من نمیخوره که اصالت الهلیه درش جاری کنم، چون اون به هیچ وجه من وجود تحت ابتلا من قرار نمیگیره. لذا چون در اون طرف قاعده ید اثری برای من نداره، پس در اون طرف جاری نمیشه. این طرف دیگه حالا بیمانعه، روشنه؟ چون تساقط اصول در وقتی است که هر دو جاری بشه، خود در هر دو که جاری نشود، در یک طرف جاری میشه. بنابراین منی که گرفتم این جاری را، قاعده ید در من جاری به در نسبت به من جاری میشه و من میتوانم بر اساس قاعده ید در این جاریه تصرف کنم. روشنه؟ خیر. خب با توجه به این عرائض پس معلوم میشه که اگر ما مالی را از جائر گرفتیم، ولو بدانیم در اموال جائر مال قصبی هم وجود داره، میگیم نسبت به اون چه به من دادن قاعده ید مسلمان جاری میشه و حکم به ملکیت او و صحت تملیک میشه. چرا دیگه؟ گفتم علم اجمالی، اگر این همه توضیح رو دادم برای اینکه اشکال نکنی، اگر علت تامه باشه حق با شماست، اما اگر منشأ وجوب موافقت قطعیه تساقط اصول باشه نه دیگه. حالا اجازه بدید بعد از این تقریبا همه هم این را قبول دارن، در این مسئله ثانیه همه قبول دارن که اون چه جائر به این آقا داده تصرف او حلاله، اما در این حال همه گفتن مکروهه. چرا مکروهه؟ چرا گرفتن این مال مکروهه؟ در رابطه با کراهت به دست پا افتاده ان. وجوهی برای مکروه بودن گرفتن این مال ذکر کردن. این وجوه را اولین بحث اینه که خب احتمال داره که حرام واقعی این باشه، بله دیگه، احتمال میدیم که شاید همینی که به ما داده همون حرام واقعی باشه. خب چون احتمال ما میدیم، بنابراین خود احتمال موجب برای این میشه که لااقل مکروه باشه، حرام نیست چون یقین نداریم، اما متهم مکروهیتش ممکن. این حرف اول. در این حرف اشکال شده اگر این خود تمام دنیا پس خریدن مال مکروهه. شما الان برید از یکی از خیرین هم جنس بخرید، خب احتمال داره که این بنده خدا به ده واسطه مال قصبی رو دستش آمده باشه، مگه این احتمال نیست؟ همه ما میریم انده مرغ میخریم، خب این مرغی که میریم میخریم احتمال میریم که مرغای غیر مذبوحه یا به قذفش غیر شبیهن در تو بازار باشه، نکنه این همون مرغه. احتمال در همه جا هست. پس مجرد احتمال نمیتوانه منشأ حکم به کراهت بشه. دومین مسئله اینه که عرض کنم اخباری وارد شده، دع ما یریبک الا ما لا یریبک. خب اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در مسئله شبهه تحریمیه که اخباریین قائل به احتیاطن، این روایات را مفصل اونجا آورده، من جمله این که دع ما یریبک الا ما لا یریبک، اونی که در شک داری ولش کن، برای اونی که در شک و ریب نیست انجام بده. یا فرمود مثلا از کنم حضورت که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، یا فرمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات، یا اخوک دینک فاعتد دینک به ما شد. خب مسلمه این روایات همه در مورد شبه است و میگه براهون رها کن شیء مشتبه را. این روایات هم مرحوم صاحب بسائل در باب از کنم دوازدهم از ابواب صفات قاضی آورده. این روایات در مقام وارد شده. مرحوم استاد خویی در این روایات خدشه میکنه که انصافا الله خدشه ایشون رو عرض کنم. ایشون میفرمان به این که این ریبی که در این روایات گفته آیا مراد ریب در واقع یا ریب به حسب ظاهره، در حکم ظاهریه. اگر ریب در حکم ظاهری باشه که خب قاعدیت برش میداره، حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی حکمی که ما واقعش را نمیدانیم، خب واقع را هم نمیدانیم، در نتیجه که نمیدانیم محکوم به حلیته. این حلیت میشه حلیت ظاهری. حالا این ریب هم که در اینجا هست، مقصود این ریبیست که به حسب ظاهر در امور وجود داره، خب قاعدیت ریب را بر میداره، چون قاعدیت حاکمه بر شکه. حالا که حاکمه بر شکه، پس برابر این دیگه ریبی در حسب ظاهر نمیمونه. و اگر مراد ریب به حسب واقع، یعنی اون که به حسب واقع مشکوکه، بنابراین رهاش کن. خب بحث واقعی احتمال میدیم، اگر این باشه پس لازمش اینه که از تمام اون چی که در بازاره ما اجتناب احتیاط کنیم. اشکال دوم آفقایی در این روایت اینه، اما انصافا به نظر ما این اشکال وارد نیست، برای خاطر که اصلا مبنای احتیاط همینه. مبنای احتیاط برای همینه که مبتلا به حرام واقعی نهیم، نه این است که ما بیایم بگیم چون اصل داریم، چون ید داریم، به امثال زادک داریم اجتناب کنیم. این بنابراین این فرمایش استاد در اشکال دوم رو قبول نداریم، به حق با اونها استقال شدن. سومین احتمال این است که گفتن منشأ احتیاط و منشأ کراهت، اینه که گرفتن مال از جائر موجب محبت میشه. به قول شیخ، الانسان مجبول على الاحسان. در نجف که بودیم میگفتیم این که آقا کدام بکر از این مراجع علمه، میگو اون کسی که پول بیشتر میده، شهریه بیشتر میده. این یه چیه دیگه، انسان طبعا مجبول به احسانه. خب بنابراین وقتی هم مزین آقای جائر پول به دست ما رسید، طبعا محبت این ممکنه در دل ما بیاد، در صورتی که گفتن با اینها مجالست نکنید، محبت با اینها نکنید، بداد به خرج ندید. بنابراین گرفتن این مال چون موجب برای محبت اینها میشه، از این جهت مکروه باشه. اینم احتمال سومی که در مقام داده شده است و برای این اساس گفتن به این که آقای خویی در اینجا هم اشکال میکنه، میگه این نسبت بین روایاتی که جلب محبت اونها و مصاحبت با اونها و مجالست با اونها منهی عنه، بین او و بین مسگرتن مال عام خاص من بشه. گاهی با اینها مجالست میکنیم چون دوستشون داریم، آدم های خوش برخوردی هم، خوش اخلاقی هم، از این یک دوستشون داریم که در مجازشون با هم بنشینیم و باطن. گاهی از اوقات مال را از کنم مشتبه هست، با اینکه به اونها هم مربوط نیست، مثل مالی که از یک نفر دیگری بگیریم. گاهی هم دوتا با هم جمع میشه، مال از این آقای جائره و میخواد به دست ما برسه. حال بیاییم بگیم که این روایاتی که نهی از محبت کرده، از وداد کرده، امثال زاده کرده، این ناظر فقط به این قسمه، این معنا نداره. میگیم برای خاطر چون که نسبت بین روایات منع از محبت و مجالست و مصاحبت با جائرین با گرفتن مال نسبت عام خاص من بشه، ای مجالست با اونها و وداد با اونها حرامه. حالا به قول آخویی گاهی ممکنه که به عکس بشه، من بدم هم بیاد، من اجیر کردن که 10 روز کار کنم 100,000 تومن بدن، 50,000 تومن میدن، فوش اول و آخرم به این میدن، خیلی هم عصبانی میشن. اینطور نیستش که هر گرفتن مالی از جائرین ملازم با محبت و وداد با اونها باشه. حالا 50 تومن هم بده بی اثر نیست، چرا دیگه اونجا فوق اول آخر هم بهش میدی. چهارمین مسئله اینه، در روایتی هست که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هارون برش پول فرستاد، حضرت قبول کردن پول را، بعد اعتراض کردن آقا یعنی چی؟ این عتیقه خبیث فلان و فلان. حضرت فرمود که اگر نبود که عزا به بنی هاشم زیاد هستند و اینها برای تشکیل خانواده نیاز به پول داشتند، من ابدا قبول نمی کردم این هدیه را از هارون لعنت الله علیه. خیر، خب این روایت گفتن پس دلیل برای اینه که بالاخره گرفتن پول از اینها کار درستی نیست. حضرت میگه چون چنین ضرورتی پیش آمد کرده، اینا بنی هاشم عذاب در میشون دختر عذاب پسر عذاب فراوانن و اینها میخوان تشکیل خانواده بدن، نامحال نیاز به اولیاتی دارن، از این جهت گرفتن. بلن اگه این در کار نبود این کار را نمی کرد. پس معلوم میشه گرفتن مال از اینها ناپسنده. مرحوم استاد خویی عجیب اینجا مناقشه میکنه، در این مناقشه ایشون عجیبه. ایشون میفرمن به این که عرض کنم حضور که این روایت فرمان علت این روایتی که حضرت میگه من نمی گرفتم به خاطر این بوده که این پدر سخته هارون منت هم میخواسته بگذاره بر آقا موسی بن جعفر. خب داستانش معروفه دیگه، وقتی که موسی بن جعفر سلام الله علیه باره شد بر هارون و فران تقاضا هم که کرد از کنیم که چیزی هدیه کنه، باز اون چی که حضرت فکر میکرد کمترین هدیه را داد به موسی بن جعفر نسبت به اونهایی که بار عام داده بود. بعد هم معموم اعتراض میکنه آقا تو با این همه احترامی که به این پیر مرد کردی چرا انقدر کند بری؟ گوی آقا پول دستشون در بیاد مثلا با ما مزاحمت میکنند و فرام میکنند این حرفا. آقا موسی بن جعفر میدونست که این خبیث همینه که میفرسته میخواد یه منتی هم داشته باشه. طبعا این منت کردن از کسی که یک قاصبیه، اونم به کسی که مالک آسمان و زمینه، به همه ما فی الارض در اختیار اوست، این بسیار ناگوار و سخته. از این جهتی که حضرت موسی بن جعفر میگه اگر این مسئله ضروری نبود ابدا من نمیپذیرفتم و رد میکردم، و الا اگر این جهت نباشه میگه به این که یا این مالی که دست هارونه و این قاصبه و میده، یا این مال مال از کنم شخصی خودشه، یا از بیت المال، یا مجهول المالکه، یا مال مردمه. اگر مال شخصی خود هارون بوده که خب معنی نداره که حضرت رد کنه. خیلی مال شخصی که کسی به کسی داده دیگه جایی کراهت داره هم در کار نیست. اگر بیت المال یا مجهول المالک بشه اونم که جایی گرفتنش کراهتی نداره، زیرا که مالک بیت المال امام مجهول المالک هم در اختیار امام معصومه، اون هم که جایی کراهتی نداره. اگر مال قصبی هم بوده که بر فرض هاری میخواد بده، خب مال قصبی هم باز برای امام گرفتنش مانعی نداره، برای اینکه امام میگه به دست این جانی بگیرم به صاحب اصلیش برسانم، این که تازه احسانه. بنابراین بچی برای اینکه گرفتن مال مکروه باشه نیست، الا همون که گفتیم چون حضرت احساس میکنه که در این یک منت هم میخواد این خبیث بگذاره، در صورتی را که نباید چنین حرفی در کار باشه از این جهت مکروهه، نه اینکه گرفتن مال مکروه باشه. به نظر میاد این فرمایشات استاد غالبا ناتمامه و انصافا از روایات استفاده میشه که احتیاط کردن و نگرفتن ایمال کاملا حسنه و گرفتن او برخلاف احتیاطه، والحمدلله.